أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در زمینه موضوع فقه نظام جامعه خانواده اسلامی بود. مقدمتاً اون چی که مناسبه مسائل روز هست، یک خاطره الان بیادم اومد از صاحب جواهر رحمت الله علیه که میگویند روزی که فرزندش رحمت خدا رفته بود و او را خلاصه تشییع کردند و کفن و دفن کردند، سوگوار دست از تدوین و نوشتن جواهر بر نداشت و در اون شرایط کارش به تألیفی خودش را انجام داد. این ایامی که مشکلات و مصائب مسلمین در غزه و در لبنان نفسگیر شده و انسان را خلاصه مهموم و مغموم و محزون می کنند، با شرایطی که داریم این مسیر را طی کنیم دیگه، راهی است که باید طی کرد. و بحث‌های علمی را ما هر چند ازای عمومی اعلام شده و میشه، بالاخره در حد توانمون کوتاهی نکنیم و مشغول انجام وظیفه و تولید علم، تولید دانش که محل و مورد نیاز جدی جامعه معاصر ماست، در حد توان جامعه معاصر ماست، در حد توانمون ما سهیم باشیم ان شاء الله علی رغم همه مصائب. خب ما درباره این عنوان فقه نظام جامعه خانواده اسلامی چند سوال مطرح کردیم و چند سوال را پاسخ گفتیم. دو تا سوال برای شماست الان. ما چند سوال آخرین جلسه چند سوال مطرح کردیم و چند تا شو پاسخ گفتیم؟ 9 سوال.
من
هر عنوان یا هر محوری باید ما اینا کنار هم بذاریم تا اینکه این تیتر یا این عنوان یا این موضوع بتونه این موضوع مد نظر رو پوشش بده. چیا بودن اول اون 3 عنوان اصلی بعد سر عنوان؟
چرا خانواده
نظام خانواده، نظام جامعه خانواده، این 3 مطلب مهم و به این ترتیبی که عرض کردم، یعنی شما در پایان نامه که میخواید بنویسید نیایید از صدر عنوان شروع کنید کلید واژه ها رو دنبال کنید، غلطه. چون این مضاف و مضاف الیه، مضاف و مضاف الیه، مضاف و مضاف، شما مضاف الیه معرف مضافه، نه مضاف معرف مضاف الیه. و این خطای شایعه 99% پایان نامه نویسای ما چه در حوزه چه در دانشگاه میگه خیلی خوب نظام جامعه خانواده. خب نظام چیه؟ جامعه چیه؟ خانواده چیه؟ اسلامی چیه؟ درست نیست. شما میگی خانواده، مثلا خانواده اسلامی چیست؟ بعد این خانواده نظام داره، حالا نظام جامعه شما دنبال میکنه. هر یک از این شاکلیدی داشته، چیستی، چرایی، چگونگی. عملا میشه 9 سوال، ممکنه بیشتر. حالا تو چرایی دو چگونگی هم باز در اقل 2 سوال میشه 11 تا. خب حالا کدوم ها رو جواب دادیم ما از اینا؟ من که شروع نشه و بدونید بالاخره کجای کاری
خانواده مفصل صحبت کردیم،
خانواده رو تعریف کردیم،
خانواده اجتماعی که مثلا اجتماعی بودن است و خب خاص به میان اعضا و رابطه طبیعی است که خانواده در واقع شکل میگیره و تفاوتش با فرهنگ غربی. بعد اینکه نگاه حتی اکثری که انسان جامعه باید داشته باشه این که من خانواده رو محدود نشیم به عنصر.
نه حالا این تو بحث روش بیشتر میاد، ما شما از بحث قبلی دارید استفاده میکنید، جاش که اون چگونه ما باید به خانواده نگاه کنیم و چگونه میخواییم به اون نگاه نظام خانواده برسیم، اونجا این بحث ها میاد از لحاظ فنی. اونا رو گفتیم چرا؟ چون این حالت مقدماتی بود. این بحث ها میاد از لحاظ فنی. اونا رو گفتیم چرا؟ چون این حالت مقدماتی بود دیگه اون بحث. حالا داریم هی بازش میکنیم. پس اولین کاری که کردیم خانواده رو تعریف کردیم، یعنی چیستی خانواده که یک قانون اجتماعی. این یه بحث بسیار مهم بود و این در حقیقت نقشه راه را به هم میریزه اگر روش دقت نکنیم. و شاکلید اصلیمون اینه، فهم خود خانواده و تعریف خانواده. بعد این سوال اول پاسخ داده شد، با کمی تفصیل هم جواب دادیم، رفتیم ورود کردیم به عمق به درون این قانون اجتماعی و ابعاد و نیازهای این قانون اجتماعی را هم کمی توش خلاصه معدن کاری کردیم. رفتیم درون این معدن، سعی کردیم کاوش کنیم که ببینیم این چه ویژگی هایی و چه ابعادی داره که اینا همش مؤثره تو بحث‌های بعدی. خب این سوال اول. سوال دوم، چرایی خانواده. خانواده چرا؟ این هم یه مقدار تا حدودی با استفاده از آیات قرآن کریم، یعنی خصوصا آیه 13 سوره حجرات که چندین بار رفت و برگشت داشتیم، سعی کردیم اون چرایی را به دست بیاریم، یعنی جواب چرا را به دست بیاریم. گفتیم این چراها به دو نوع، دو تا چرا شما میتونید مطرح کنید. یک چرا مربوط به دلیل، یعنی حرفی که میزنید یا تئوری که از اسلام درباره خانواده ارائه دادیم، میگیم به چه دلیل. خب این یک چرا، چرا خانواده، چرا باید خانواده این چنین باشد از نگاه اسلام. خب یه پاسخهای اجمالی دادیم و گفتیم واقعیت خارجی، نظام تکوین بر اساس از خانواده شروع شده و بر اساس خانواده شکل گرفته و رضا خانواده جامعه، خانواده محور است، جامعه بشری، نه فقط جامعه اسلامی، جامعه بشری در طول تاریخ خانواده محور بوده. با تأکید و خانواده محور بودن جامعه اسلامی که در کلمات مقام معظم رهبری خیلی درشت، خیلی گویا، خیلی سریع مطرح شده. خب دلیل این حرفمون چیه؟ استفاده کردیم از آیه شریفه سوره حجرات که قرآن تصریح کرده، این هم تاریخچه خانواده را گفته، هم از درون این تاریخچه به عنوان یک امر واقع و اجتناب ناپذیر و یگان راه سالم برای تکون و به وجود آمدن جوامع بشری خانواده است. اینا رو گفتیم. حالا نبی این زبان به زبان الکن دیگر حالا اینا همش ناقصه دیگه، چون بعدن اینا پخته تر میشه. بعد نگید چرا تکرار، چون این تکرار یه بار من بگم من فراموش میکنم، هی من باید بگم تا نهادینه بشه تو این ذهن ها. خب بعد سوال چرای دیگر چی بود؟ یکی دلیل بود، یکی چی بود؟ فلسفه و حکمتش. خب چرا اینجوری شده یا چرا اینجوری باید باشد؟ چرا خداوند جامعه از مسیر قانون خانواده به وجود آورد؟ خب در فلسفه اون هم ما رفتیم با سراغ آیه و نکاتی رو از آیه، بحث تناسل و تکاسل، بحث حالا آرامشون ها چون جاهای دیگه حالا میاد، اون چرایی تشکیل خانواده ابعاد مختلف داره. اونی که در این آیه خیلی گویا و روشن اومده بحث تولید نسل، زیر طبیعی تولید نسل اینه که دوستان اومدن گفتن که نمیدونم بحث راه های جدیدی که برای تکاسل و تناسل داره مطرح میشه اینا چه میشه دیگه، اینا سوال ها و مسائل مستحدثه ایست که بعدها باید روش و همینطور هدف تشکیل خانواده یکی تناسله، یکی اون تعارفه، یکی اون رسیدن به مراحل کمال انسان که اتقاکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم بیانگر اوست، این هم یه توضیح دادیم. بعد رسیدیم به سوال سوم، نظام خانواده، یعنی خانواده نیاز به نظام داره یا حالا خانواده را، حالا قبل اینکه این سوال مطرح کنم، خانواده چیست، چرا، چگونه، چگونه بوده خانواده، چگونه باید باشد، اینجا چند سوال شما باید باشد، اینجا چند سوال شما میتونید از چگونگی داشته باشید. تا الان خانواده در مسیر تاریخ بشری چگونه باید باشه این خانواده؟ ربنا هب لنا در سوره فرقان هست والذین یقولون، خود این کجاست این آیه؟ در ادامه مقطع اخیر سوره فرقان، و عباد الرحمن الذین یمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، آخر این آیات بعد تقریبا یک صفحه و نصف از قرآن میفرماید والذین، همینا عباد الرحمن، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. بعد تتمه داره این آیات، اینا آیندهشون چیه، به چه نوایی خواهند داشتن و بر اساس این آرزوی بسیار بسیار بزرگ مطلوب، بزرگ مطلوب ایدئال، بر اساس این آرزو و این نگاه و این افق بلندی که در کانون خانواده پیدا می کنن، اولئک یرزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلاما. وقتی که همچین آرزوی بزرگی دارند اینها میرسند، اما اگه این آرزو رو نکرده باشند طبیعتا دنبال چنین خانواده مطلوبی نخواهند بود، تلاش نخواهند داشت، نخواهند کرد، بعد چیزی درو نخواهند. خب پس خانواده از نگاه قرآن خانواده مطلوب توی همین آیه اینجا به نوعی خیلی زیبا و جالب، به نوعی خیلی زیبا و جالب در به صورت دعا والذین یقولون لنا من ازواجنا، از خدا این درخواست می‌دارد، از همسران و از فرزندانمون ما چشم روشنی می‌خواهیم، قرة اعیون و جعلنا للمتقین اماما. حالا این چشم روشنی بر چه اساسه؟ بر این اساسه که ما امامان متقیان باشیم. برای متقیان کسیست که پیشا پیش متقیان و در قله این تقوا رسیده که الان امامت میکنه متقیان با از همین امامت متقین. این تعبیر هماهنگ با اون تعبیر اتقاکم، اون اتقاکم با این اجعلنا للمتقین اماما. ما میخواهیم به اینجا برسیم، امامت متقیان را به دست بیاریم، یعنی قله تقوا. اونجا هم فرمود از قله تقوا برسیم. اونجا میگه جامعه بشری به قله تقوا میرسونه، اون فلسفه وجود اجتماعی. یه بحث مهمی اون که بعدا تو بحث نظام اجتماعی و اهدافش باید اونجا بیشتر روش کار کنه. اینجا رو خواهد روش کار کنه. اینجا رو خانواده داره، همین روی اینجا هماهنگیه خانواده و جامعه، دوتا یک هدف را دنبال میکنن، پس هم پوشانی دارن و هم دیگر را تأمین میکنن. خانواده اهداف اجتماعی را تأمین میکنه و جامعه اهداف خانواده را میتواند تحقق ببخشه. حالا چطور؟ اون دیگه تو بحثای دیگر مناسب خودش هست. پس تا اینجا چی شد؟ ما خانواده چگونه هست؟ یه سوال. چگونه باید باشد؟ یک سوال. اون وقت اگر چگونه باید باشد را فهمیدیم که رهنمایی میکنه به نظام خانواده. از کجا؟ از ویژگی های خانواده یا خانواده مطلوب. چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ اون ویژگی ها خواهان یک نظامی است که اونا رو تحقق بدن، یعنی اون نظام میاد این ویژگی ها رو میده به این خانواده. برای اینکه به اون ویژگی های مطلوب یا خانواده مطلوب برسیم، باید قانونگذار چوری قانونگذاری کنه برای خانواده تا اون اهداف یا اون ویژگی هایی که حالا اون لازمه اون اهداف. به بار دیگر اگر اون وقت تقوا رو فهمیدیم که از تقا رئیس الاخلاق، همه مکارم اخلاق در این تقوا خلاص تا قل نمیشه بعد تو لأتمم مکارم الاخلاق، اون حدیث هم میتونه اینجا کمک کنه ما را به فهم بهتر. انک لعلی خلق عظیم، قرآن برای پیامبر که میتونه اون رابطه اخلاق و تقوا را خیلی خوب بیان کنه. بعد میفهمیم که این خانواده‌ای که همه ارزش‌های مطلوب را در خودش باید جمع کرده باشه. حالا این کجاست؟ در کدوم سوره، در کدوم آیه یک توضیح بیشتری به ما داده شده؟ فراوان داریم یه دیشه میگم در سوره نور. سوره نور آیه نور بعد از آیه نور اون خانواده الگو و خانواده مطلوب ویژگی های اونجا اومده. فی بیوت اذن الله ان ترفع. این خانواده خانواده است که نور الهی، این خانواده خانواده است که نور الهی، الله نور السماوات والارض فی بیوت اذن الله. این نور کجا تابیده؟ در این کانون های خانواده، که این کانون ها یک چنین آدم هایی رو داره تحویل جامعه میده. اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والأبصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یجزیهم من فضله. یک کلمه بودن اصلاح داره که حالا در روایات شاه بیت یا شاه بهترین مصداق بهترین مصداق این آیه اهل بیت عصمت و طهارت هست. خب پس قرآن داره چیکار میکنه؟ ما رو راهنمایی کنه. ببینید از یک کلید واژه با فهم اون کلید واژه دقیق با ابعادش و رابطش با کردار و رفتار و اخلاق یهو میرسیم به یک منظومه، یه منظومه رفتاری که این به عنوان خروجی اون و شاخصهای اون خانواده مطلوبه. حالا چه قوانینی چنین موجوداتی رو میکنه؟ اینجاست که ما میاییم درسی در بحث نظام مجبور میشیم وارد شیم که میگیم یه منظومه از قوانین و احکام لازمه تا یک چنین خروجی داشته باشه. شد چی؟ ما گم شدمون نظام خانواده مطلوب. حالا همین سوال ها رو دوباره اینجا، این نظام خانواده مطلوب یعنی چی؟ چرا؟ چگونه؟ دوباره اون سوال ها اینجا مطرح میشن، باید پاسخ داده بشن. بعد اینا رو که فهمیدیم که خانواده نظام داره، سوال میکنیم موجبه جزئیه کافیه یا موجبه کلیه میخوان؟ موجبه جزئیه میگیم آیه، میگیم آ بخشی از این قوانین رو اگر ما یکی گفت نماز میخون، ولی نماز مغربه مثلا دو رکعت میخون، چرا دو رکعت و نیم میخون؟ گفت زیاد سرکعت. خب یا چهار رکعت نیت میکرد وسط دو رکعت تمومش میکرد، تو خدا بشه. این فهم از دین یعنی یا این فهم از قانونه شما بیای نمیگه نماز نمیخونم، میگه میخونم ولی اونطور که دلم میخواد بخونم، اونطوری که اون قانون گذار میخواد. خب این چقدر میتونه مثلا محصول بده؟ البته ما بهش میگیم خب باشه همینه بخونی، بهتره تا نخونی. توی ایام جنگ ما میرفتیم خوزستان برای دانشگاه میامدیم، خاطره ایست حالا این به درد میکنه اینطور. گاهی قطار نبود، مجبوریم اتوبوس سوار شیم چون میم 10-12 ساعت را بعد اونجا کلاس داریم، بعد خسته کوفته باید برگردیم دوباره، وضعیتی بود. کمتر استاد میرفت از اینجا، مثلا 5-6 نفر 7 نفر میرفت دانشگاه شهید چبران اون بود، 5-6 نفر 7 نفر میرفت دانشگاه شهید چبران اون بود پزشکی و تو اهواز بیشترین بار گروس معارف این گوش ها گوشه این مدید. وقتی کار دیگه نمیرد ما مدونیم با ماشین بیرد. خب این راننده هم با اینکه زمان جنگ بود ولی بعضی ها خیلی مخیط نباز میذاشتن، در آخر ترانه میذاشتن، ما هم میخواهم استراحت کنیم، صبح کلاس داریم اینجا باید سرحال باشیم، و هم حوصله اون دنگ و فنگاشون نداشت. معمولا من وسط اتوبوس جا میگرفتم، هم از راننده دور باشم، هم آخر که گاز و فلان و گاز و ایلو راحت باشم. سوار یکی از این اتوبوس ها شدیم، این راننده آمد نگاه کرد باید حرکت کنه، نمیدونم چجور شد، با آج آقا شما بیا، بیا بیشه من ببینیم نیایی، من موسیقی میذارم خوابم میده، بیا با من گرد بزن. ما هم مجبور شدیم بریم. خلاصه در طول مسیر خوابمون نبرد شد دیگه، نداشت بخوابیم. از زندگی خودش میگفت، میگفت من بچه کمیته ای بودم، اومدم جبهه، اینجا توی جبهه اتفاقایی که برام افتاد، خلاص زده شدم از همه چی، از نماز و روزه و فلان و جریانات مفصلی بود، آدمایی که اینه مثلا اذیتش کردن و خلاصه از اذیت اینا از دین هم زده شده بود، بعد گفت ولی نه لب به شراب زدم نه به فحشا نزدیک شدم، با اینکه این مسیر و این دیگه آماده است برای این کارا. خب ما شروع کردیم به گفتیم ببین شما اگه نمره قبولی 20 تو با این ترک این محرمات نمره 10 الان اگر کار خوب و عمل صالح هم انجام داده باشه این نمره میره بالا. گفت باور کن تا الان با هر کی صحبت کردم من لعن و نفرین کرده، هیچ کس من امیدوار نکرد. اولین باره که یکی من امیدوار میکنه که من امکان نجات دارم. خودم هم بدم میاد میگم چرا اینطور شدم، ولی عقده‌ای شدم، این خلاصه منتجر شده این یه چیزی که در درونم از عمل کرد به فلان و فلان و فلان به فلان و فلان و فلان. یکی از کارهایی که کردن گفت یه آقایی بود من میشناختمش، ماهیتش، کردارش، رفتارش، این نمیخواست من اونجا تو منطقه باشم. کاری کرد که بابام کشت مرد. بعد از یکی از عملیات سریع تلفن زد به خانم که فلانی شهید شده به دروغ. من زمانی که برگشتم به خانوادم دیدم هجله من گذاشتن، چون سکته کرد مرد. من چیکار کنم با این خلق الله که اینا مدعی اسلام و ایمان ایمان و جبهه و جنگ و چی کنم من با خیلی مصیبت دیده بود. خب حالا بحث ما سر موجبه جزئی و موجبه کلی است. اگه ما قوانینی داشته باشیم که اینا مفید باشن و بتوانن برخی از نیازهای انسان را تأمین کنن، بعضی از ظرفیت‌های انسان را پر کنن، موجبه جزئیه باشه، ما به اون خانواده مطلوب میرسیم یا نه؟ یا نه باید قانون موجبه کلیه باشه، یعنی همه نیازهای خانواده در همه ابعاد به طور چی؟ کامل. یعنی میگیم اسلام دینیست کامل جامع، ان دین چی؟ عند الله الاسلام. فرمود اکملت لکم دینکم، دین کامل. دین کامل یعنی موجبه کلیه که این میتونه جاودانه و ماندگار باشه. اینجاست که بحث نظام جامعه خانواده برای ما قد علم میکنه و میگه تو نیست باید باشد یا نه. و به این ترتیب ما وارد این عرصه خواهیم شد که چیزی به نام نظام جامعه خانواده باید دنبال بشه. این مسیری است که بر اساس این عنوانی که انتخاب کردیم و سوال‌های مطرح و رابطه این بخش‌ها با یک دیگر